عرض سلام و ادب خدمت همراهان عزیز. آرزوی سلامتی و تندرستی دارم برای شما دوستان، به ویژه در این ایام. امیدوارم که شاد و تندرست باشید. خوشحالم که در خدمتتون هستم دوباره با سلسله جلسات شاهنامه و اسطوره شناسی عصبی تکاملی. خب، یه هفته پربار رو پیش رو گذاشتیم، هفته ای که در اون همایش فردوسی برگزار شد از 25 اردیبهشت تا 30 اردیبهشت، و هر شب تعدادی سخنران عزیز و ارجمند با مقاله های پربار در این همایش سخنرانی کردند. و خب یک جلسه از نشست های شاهنامه خوانی های دکتر قائمی عزیز هم به خاطر همایش به تعویق افتاد. فایل های سخنرانی ها کاملا از روز نخست تا روز آخر در صفحه قطب علمی بارگذاری شد. دوستان عزیز و علاقمند و عزیزانی که فرصت نکردند به سخنرانی ها، در واقع در سخنرانی ها و در همایش ها شرکت بکنن، حتما میتونن از طریق این فایل ها سخنرانی ها رو گوش بدن و نظر خودشون رو بنویسن زیر هر سخنرانی. امشب در خدمت آقای دکتر ناصر مقدسی عزیز هستیم. بعد از چند جلسه سخنرانی درباره جنبه های مختلف شخصیت ضحاک، امشب قراره که وارد بحث جشن مهرگان و شخصیت فریدون بشیم. من از آقای دکتر دعوت میکنم که به سلام عرض میکنم. آقای دکتر شبتون بخیر، خوشحالم دوباره میبینم.
سلامت باشید. منم عرض سلام دارم. انشالله که حال همگی دوستان عزیزان خوب باشه. خیلی خوشحال هستم جناب آقای دکتر بیانی عزیز که شما رو زیارت میکنم. واقعا خسته نباشید میگم. هفته بسیار سخت، سنگین و فشرده‌ای بود. واقعا دست مریضات باد گفت به شما، به قطب علمی، به دبیر محترم استاد عزیز ما جناب آقای دکتر یا حقی. بسیار بسیار جلسات پرباری بود. من خودم که بسیار استفاده کردم و دوستان همونطوری هم که فرمودن، تمام سخنرانی ها خدا رو شکر بارگذاری شده در صفحه قطب علمی و میتونن استفاده بکنن. خیلی از بزرگترین شاهنامه شناسان و اسطوره شناسان در این مجموعه بودن و سخنرانی کردن. حتما حتما دوستانی که اگر فرصت نداشتن، حتما من توصیه میکنم که برای آشنایی بیشتر با شاهنامه حتما این سخنرانی ها رو گوش بدن.
بسیار عالی. من خدمت دوستان عرض بکنم که این 6 روز همایش، هر در واقع برنامهش اختصاص داشت به یک مبحث، یک برنامه درباره شاهنامه و زبان فارسی بود، یک برنامه شاهنامه و تاریخ، شاهنامه و ادبیات کودک و برنامه‌های موضوعات مختلف، و البته در روز آخر هم ما سخنرانی آقای دکتر ناصر مقدسی عزیز رو داشتیم که من حتما دعوت میکنم از دوستان که اون سخنرانی رو در کنار بقیه سخنرانی ها حتما گوش بدن و استفاده بکنن از سخنان پربار استاد عزیز. آقای دکتر، من جلسه رو تقدیم شما میکنم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون، خیلی ممنون از لطف همیشگی شما. خب، داستان ضحاک به پایان رسید. من اول این رو بگم که من از نظر اسطوره شناسی عصبی تکاملی، حالا به غیر از خاندان سیستان که به نوبه خودش مفصل صحبت میکنیم، برای کتاب اسطوره شناسی عصبی تکاملی تا آخر ضحاک تحلیل کرده بودم. خب کتاب الان دست انتشارات کرگدن هست دیگه، داره ویرایش های نهاییش میشه. امیدوار هستم تا آخر تابستون کتاب در بیاد به امید خدا. حقیقتا پیش خودم فکر میکردم که خب ما کم کم داریم از اون فضای اسطوره‌ای خارج میشیم، در واقع اونجوری که اون این حالا اشتباهی که ما تقسیم بندی بکنیم اسطوره‌ای، حماسی، تاریخی، چون اینا همه در هم هستن. ولی اون بنیان‌هایی که شما در مورد کیومرث صحبت می‌کنید، هوشنگ صحبت می‌کنید، خواه‌ناخوا خب تو کیخسرو خیلی کم رنگ‌تر میشه، تو کیکاووس خیلی کم رنگ‌تر میشه. من می‌خواستم به افکت می‌کردم حقیقتاً که از اینجا به بعد هم سرعت ما زیادتر خواهد شد، هم از یک سری از مسائل شاهنامه خواه‌ناخوا فاصله خواهیم گرفت. خب مدت‌ها بود دیگه من مثلا به این شاهنامه رو از اینجا به بعد رو نخونده بودم و برای امشب من خب شروع کردم، باز کردم مبحث فریدون رو که فریدون رو شروع کنم. من حقیقتا توی همون 6-7 بیت ابتدایی موندم و فکر میکنم که ما داستانهای خیلی خیلی زیادی رو داریم که از جنبه اسطوره‌شناسی عصبی تکاملی بخوایم هنوز هنوز بیایم بگیم. امشب در مورد اون 7-8 بیت اول داستان فریدون صحبت خواهیم کرد و چه نکات ارزنده‌ای که در این هست و چه جنبه‌های جدیدی رو که در هم اساطیر ایران هم شاهنامه شناسی میتونه باز کنه. اون 7-8 بیت اولیه شاهنامه در زمینه فریدون به اینجا برمیگرده که خب فریدون ضحاک رو در واقع شکست میده، ما صحبتشان کردیم، میره در کوه در واقع دماوند، در غاری ضحاک رو به زنجیر میکشونه، ما همه اینها رو در جلسات ضحاک گفتیم و میاد و بر تخت پادشاهی فریدون میشه. خب تا اینجاش مشکلی نیست. اینجا هست که گفته میشه که فریدون در ماه مهر بوده که بر ضحاک غلبه میکنه و جشن مهرگان که هنوزم در بین هموطنان زرتشت خب جشن رایجی هست، در واقع نشان دهنده پیروزی از نظر اسطوره‌ای، نشان دهنده پیروزی فریدون بر ضحاک. اون چیزی هست که ما در اون 7-8 بیت اول در واقع شاهنامه میخونیم که جشن مهرگان در واقع میاد و به واسطه پیروزی ضحاک فریدون بر ضحاک میاد و به وجود میاد و به پرستیدن مهر در واقع میان و میپردازن. تمام صحبت امروز ما رو همین موضوع هست که اصلا چرا مهرگان، چرا پرستیدن مهر، این چه جنبه ای داشته، آیا صرفا یک جنبه اساطیری و داستانی داره که همان نشان دهنده پیروزی فریدون بر ضحاک یا به عبارتی پیروزی نیکی بر بدی، زیبایی بر زشتیه یا نه داره داستانهای خیلی خیلی عمیق‌تری رو به ما میده. اول خب خیلی وقتا این صحبت میشه که ما در اینجا اشاره به میترا هست. من این رو بگم، خب میترا الهی پیمان، الهی دوستی، الهی عشق هست. مقوله در واقع پیمان بسیار بسیار مهم هست در الهی میترا و خب این آیین مهرگان یا پرستیدن مهر که در اینجا اومده، من بارها در واقع تفسیر این ابیات دیدم که به میترا در واقع نسبت داده شده. خانخوا وقتی ما اسم میترا رو هم میاریم، میترائیسم میاد تو ذهنمون، یه چیز کاملا طبیعی هست. فقط من این نکته رو بیام بگم که ما میترائیسم رومی یا میترائیسم غربی، اون چیزی که در واقع قبل از مسیحیت ما در روم باستان داریم و باستاب‌های بسیار بسیار فراوانی در مسیحیت داره، اصلا چنین چیزی رو ما در ایران شاهد نبودیم. یعنی اون مرکده‌هایی که الان در سرتاسر اروپا میشه پیدا کرد و خیلی از اینها تبدیل به کلیسا شدن، یعنی مثل آتشکده‌های ما که تبدیل به مسجد شدن، در اونجا خیلی از مرکده‌ها در واقع تبدیل به کلیسا میشن. و اون آیین میترائیسم رومی یا میترائیسم غربی ما چنین چیزی رو در ایران باستان نمیبینیم. بله، مهر یکی از ایزدان بزرگ بوده، میترا یکی از ایزدان بزرگ بوده، ولی خب ما بعدش میبینیم که کم کم تنزل مقام میاد پیدا میکنه، میاد و در رده های پایین تری رو میاد قرار میگیره. آثاری از در واقع تصاویر میترا هست، به خصوص دوستانی که اگر طاق بستان کرمانشاه برن، یکی از زیباترین نمودها رو شما در اونجا در طاق بستان کرمانشاه میتونید بیاید و ببینید. اینی که وقتی ما در مورد آیین مهر صحبت میکنیم، پرستش مهر صحبت میکنیم، یا در مهرگان صحبت میکنیم، این که ما بخوایم این رو به یک آیین یا دین مشخصی مثل دیترایس نسبت بدیم، خب این کار اشتباهی هست. و اینو من خواستم توی پرانتز بیام بگم که حواسمون باید به اینجا باشیم، در واقع فریب این مسئله رو نخوریم. مهر ایزد بزرگی است، ما مهریش داریم در واقع یشتهای اوستا به جای خود، ولی اینکه به عنوان یک آیین مجزا، یک دین مجزا، اونطوری که ما در میترائیسم غربی یا میترائیسم رومی میبینیم، نه، چنین چیزی در ایران باستان تا اونجایی که بنده مطالعه کردم در واقع وجود نداشت. خب ما برای اینکه درک بکنیم که در واقع این مهرگان چیه، یک مقدار باید این رو بیایم بازش بکنیم، ببینیم که مهرگان چند تا لایه داره. وقتی با لایه های مهرگان ما بیایم آشنا بشیم، اون موقع هست که ما میتونیم جنبه های بسیار جدیدی از داستان فریدون رو بیایم و ببینیم. خب مهرگان چیزی که الان ما به ظاهر میایم میبینیم یه جنبه دینی داره، یعنی چیزی هست که در 16 مهر در واقع میان و برگزار میکنن و این خیلی جالب، اول مهر بوده، به تدریج این اومده و در 16 مهر قرار گرفته. آینی هست که هموطنان زرتشتی ما میان و اجرا میکنن، جزء آیین‌های خیلی مهمه هستن، مثل همون جشن سده که ما صحبتش رو کردیم، مثل جشن نوروز که ما صحبتش رو کردیم. این یک جنبه دینیه، یعنی ما در اسطوره‌شناسی عصبی تکاملی همونطوری که بارها در رویکردها اومدیم و نگاه کردیم، ما باید این لایه ها رو کنار بذاریم، یه لایه لایه دینی. مشکل لایه دینی اینجاست که همه چیز رو تحت شعاع خودش میگیره، چون قدرت دین پشت سرش هست، همه چیز رو میاد باز تعریف میکنه، همه چیز رو میاد میپوشونه. ما اگر این لایه دینی رو از مهرگان بیاییم و کنار بزنیم، به یک لایه اسطوره‌ای میرسیم. لایه اسطوره‌ایش کجاست؟ همین داستان فریدونی رو که ما گفتیم. فریدون بر ضحاک در ماه مهر در واقع میاد و غلبه میکنه، در ماه مهر بر تخت مینشیند و جشنی رو برگزار میکند که بهش میگن مهرگان. خب این لایه، لایه اسطوره‌ای. اما یه لایه دیگه ای داره که این لایه برای ما خیلی مهمه، بهش میگن لایه طبیعی یا لایه خورشید. ما یک اعتدال بهاری داریم در اخترشناسی قدیم، یک اعتدال پاییزی داریم. اعتدال بهاری چی هست؟ نوروز هست، همون چیزی که ما در اول بهار میبینیم، گیاهان شکفته میشن، گلها شکفته میشن، به این میگن اعتدال بهاری. یک اعتدال پاییزی داریم که اون اول پاییز هستش. این دوتا در اخترشناسی قدیم، در نجوم قدیم بسیار بسیار اهمیت داشتن. چرا؟ چون در واقع زندگی، ممات در واقع مردمان به این درک نجومی وابسته بود. چجوری بوده؟ ما در نوروز مشخصه، وقتی هست که دیگه بهار هستش، زمین شروع به رویش میکنه، زمانی هست که شما دارید کشتزارها رو آماده میکنید، فصل کشت شما هست، شروع به کشت میکنید، این میشه نوروز یا اعتدال بهار. بعد از اون ما به اول پاییز میرسیم یا اعتدال پاییزی. اعتدال پاییزی چرا اهمیت داره؟ موقعی هست که ما برداشت محصول میکنیم، خیلی خیلی مهمه. یعنی شما 6 ماه سال رو اون کشاورز دویده، اون کشاورز زحمت کشیده تا اینجا بیاد و چه کار بکنه؟ محصول خودش رو بیاد درو بکنه. از نظر انسانی آیا نوروز اعتدال بهاری مهمتره یا اعتدال پاییزی؟ اعتدال پاییزی مهمتره. چرا؟ چون دسترنجش هست، میگن جوجه رو آخر پاییز میشماره. شما در اونجا هست که در واقع شما دارید دسترنج خودتون رو دارید میاد درو میکنید، میتونید از زمین بیاید و اون چیزی رو که در واقع شما کشت کردید و بتونید بیاید از کشت خودتون وردارید و به عمل اون محصول خودتون رو بگیرید. و خیلی جالبه که بدونید این تئوری حتی وجود داره که بعضیا میگن که در دوره‌هایی نوروز ایرانی اول بهار نبوده، اول پاییز بوده. حتی این هم گفته شده بوده به خاطر اهمیتی که اعتدال در واقع چی داشته؟ اعتدال پاییزی داشته. خب پس ما اگر بیایم از این جنبه به داستان فریدون نگاه بکنیم، یعنی اون لایه دینی رو زدیم کنار، لایه اسطوره‌ای رو زدیم کنار، رسیدیم به لایه طبیعی یا لایه خورشیدی، می‌بینیم که ما با یک مقوله بسیار بسیار مهم کشاورزی رو برو هستیم. بسیار اهمیت داره این موضوع. خب انقلاب کشاورزی یک انقلاب بسیار بسیار مهمی بوده در تاریخ بشر، جایی بوده که دیگه انسان دیگه میاد یک جانشینی میشه، شهر نشینی میشه، جز عوامل بسیار مهم ایجاد تمدن هست و انسان دیگه در اون زمان شروع میکنه به کشت، شروع میکنه به این که طبیعت رو مقهور خودش بکنه، طبیعت رو در دست خودش بگیره و در اینجا هست که ما به خاطر همین اهمیت داره که ما بهش بگیم انقلاب کشاورزی و احتمالاً هم از جایی در خاورمیانه شروع شده، یعنی منطقه فلات قاره ایران بوده یا بین النهرین بوده، در این منطقه هست که ما انقلاب کشاورزی رو داریم و انقلاب کشاورزی اومده و صورت گرفته. لذا مهرگان اهمیت طبیعی و اون اهمیت خورشیدیش ارتباطی هست که با مقوله به نام مقوله کشاورزی داره. انگار که فریدون اومده به نوعی یک قهرمان دوران کشاورزی بوده که با مهرگان در واقع این موضوع رو اومده و جشن گرفته، تأکید کرده بر روی مهرگان که اون چیزی که اهمیت داره اینه که حالا ما زمین رو کاشتیم و از این دسترنج خودمون میخواییم بیاریم استفاده بکنیم. ما از این مقوله بیاییم به جمشید و فریدون رو یه مقدار با همدیگه مقایسه بکنیم. خیلی این مقایسه جالبیه. جمشید ما گفتیم در نوروز، یعنی میگه میاد بر دیوان غلبه میکند و در نوروز بر تخت پادشاهی میشینه و جشن نوروز مربوط به چیه؟ مربوط به جمشید. خب یعنی سر اعتدال بهاری. جمشید توسط کی مخور میشه؟ توسط ضحاک. بعد ما فریدون رو داریم کجا میاد؟ سر اعتدال پاییزی، جایی که باید بیاییم درو بکنیم. کی رو مخور میکنه که در اینجا قرار بگیره؟ ضحاک رو میاد مخور میکنه. یعنی انگار که شما یه جور تسلسل نجومی دارید، تسلسل اختری دارید، از بهار، از اعتدال بهاری شروع میشه تا اعتدال پاییزی. این وسط این ضحاک هست، انگار که اون مثل اون زمین درو شده هست که حالا تو که فریدون اومدی باید بیای این محصول خودت رو باید درو بکنی. یه هزاره رو به پایان رسوندی، این هزاره رو باید بیای چیکار بکنی؟ باید بیای و درو بکنی. باز یه نکته دیگه در اینجا وجود داره. نوروز یک امر کاملا طبیعی است، امر دستساز انسان نیست. چرا ما افتخار میکنیم ما ایرانی ها که عیدی داریم به نام نوروز؟ همیشه میگیم چون این با تولد زمین یکی هست، با چرخش زمین به دور خورشید یکی است. انسان درش نقشی نداره، انسان که زمین رو نچرخونده، که زمین خودش چرخیده. ما در این موقع هم داریم میبینیم که رویش گیاهان رو داریم. در واقع نوروز امری هست کاملا طبیعی، انسان درش دخالت نداره. ولی مهرگان حاصل دستاورد تمدن انسانی است. اینا دوتا با هم دیگه خیلی متفاوت است. مهرگان یعنی که من تونستم زمین رو به مخور خودم کنم، کشاورزی ایجاد بکنه، بیام و گلها و گیاهان و همه چیز رو بکارم و سپس بیام چیکار بکنم؟ اینها رو درو بکنم. از یه قالب دیگر میشه به موضوع نگاه کرد. بهار و نوروز شاید خیلی خیلی زیاد برای تمدنها و برای قبایلی مهم بوده که اینها قبایل در واقع شکارچی جمع آوری کننده بودن. میرفتن شکار میکردن، گیاهانو جمع میآوردن، در زمستون میشستن و میخوردن. بهار براشون خیلی مهم بوده، تابستون خیلی مهم بوده، چون در همون موقع میتونستن برن این کارو بکنن. در حالی که مهرگان مربوط به قبایلی بوده که چی بودن؟ دیگه اینها اومدن و کشاورزی رو اومدن انجام دادن. مربوط به دورانی بوده که دیگه اینها اومدن و کاشت زمین رو در واقع اومدن ایجاد کردن. این تفاوت و این تقابل بین فریدون و جمشید و ارتباط ضحاک بین این دوتا یک مقوله خیلی مهمه که من در آخر بحث دوباره بهش برخواهم داشت. خب پس فریدون ما میتونیم بگیم که نماد تغییر طبیعت در واقع به دست انسان است. حالا ببینیم ریشه های عصبی تکاملی موضوع کجاست. این آیا ریشه داره؟ یعنی حتی ما میتونیم در اون لایه طبیعی به عقبتر هم برگردیم، چیزهایی را از داستان فریدون در خاطره های مغزی، در اون پردازش های مغزی خودمون پیدا بکنیم یا نه؟ اولین سوالی رو که ما باید بحث بکنیم، من عرض کردم، گفتم به نظر میرسه این داستان فریدون یک جوری انگار به این گاه شماری و اخترشناسی و اینها مرتبطه، یک جوری انگار به اون نمادهای نجوم قدیم که برای بقای انسان بسیار مهم بوده، یعنی بفهمه کی اعتدال بهاریه، بفهمه کی اعتدال پاییزیه، خیلی مهم بوده، چون باید میرفته زمین رو کشت میکرده، زندگیش با اون میچرخیده. آیا ما این مقوله نجوم، مقوله اخترشناسی یه چیزی هست که حاصله درک علمی انسان از جهان بوده، یا اینا یک چیزهای ریشه در مغز ما داره؟ اگر ما به این موضوع بیایم و بپردازیم، بسیار بسیار میتونیم به سوالات خودمون پاسخ بدیم. خیلی جالبه وقتی ما بحث عصبی تکاملی رو در مورد یه موضوعی میایم مطرح میکنیم، یکی از جاهایی که به ما خیلی کمک میکنه که ما ریشه شناسی بکنیم اینه که برگردیم ببینیم آیا ما در حیوانات دیگه به غیر از انسان میتونیم درکی از نجوم پیدا بکنیم. چون ما اگه الان از نجوم صحبت میکنیم، ستاره شناسی هست، کیهان شناسی هست، خب اینا همه میگیم میگن چه ربطی داره به پردازش های مغزی، ولی اگر ما نشانه هایی از درک نجوم مثلا در پرندگان ببینیم، مثلا در فیل ها ببینیم، اون موقع میگیم نه، این امکان داره که تا حدودی به سیستم پردازش ذهنی ما چیکار بکنه، مرتبط باشه. خیلی جالبه، خیلی جالبه. من رفتم نگاه کردم، دیدم مطالعات خیلی جالبی شده که مثلا پرندگان درک نجومی دارن. تا به حال از خودمون پرسیدیم چجوری پرندگان مسیرهای بسیار طولانی، کیلومترها کیلومترها رو طی میکنن، دقیقا میرن به اون جایی که باید برن و میرن میشینن، اینا از کجا اینا جهت یابی میکنن؟ اینا از نور ستارگان میان جهت یابی میکنن، یعنی از نقشه آسمان، نور ستارگان، اینا میان جهت یابی میکنن، این جهت رو میشناسن، دقیقا میدونن که باید برن کجا بزنن. فیلها چجوری میان حرکت میکنن، مسیرهای طولانی رو طی میکنن، اینا از روی آسمان میان و جهت یابی میکنن و این مطالعات کاملا انجام شده. صرفا این ستاره ها نیست، حتی کهکشان ها و نور کهکشان ها دخیل بوده در جهت یابی اتفاقات. خب وقتی ما چنین چیزی رو داریم، پس ریشه های تکاملی داره نجوم کهن، نجوم به طور کلی ریشه های تکاملی داره اخترشناسی. پس ما میتونیم اینجوری بیایم بگیم یه لایه دیگه زیر مهرگان هست غیر از اون لایه طبیعی که به پردازش‌های مغزی ما برمیگرده. این پردازش‌های مغزی چجوری شده که اومدن و مغز ما نجوم رو شناخته، ستارگان و حرکت ستارگان رو در واقع اومده شناخته؟ به خاطر اینکه ما حاصل طبیعت هستیم، ما حاصل تکامل در طبیعت هستیم. ما میلیون‌ها سال روی زمین بودیم، ما میلیون‌ها سال آسمان رو نگاه کردیم، میلیون ها سال شب و روز در زندگی ما در واقع دخیل بوده، همه اینها اومده و نقش داشته و در شکل‌گیری نحوه پردازش مغزی ما اومدن و چیکار کردن، نقش ایجاد کردن. پس ارتباط تنگاتنگ مغز ما با مسائل نجومی چندان چیزی دور از ذهن نخواهد بود. چیزی که ما در پرندگان میبینیم چرا در مغز انسان در واقع نخواهد بیاد و اتفاق بیفته؟ خب این چه نمودهایی داره؟ این چه نمودهایی در اساطیر داره؟ این چه نمودهایی در واقع داستانهایی که ما داریم میایم میگیم داره؟ ببینید، من اینو بارها اومدم و این موضوع رو گفتم یک اشکال خیلی بزرگی که ما در اسطوره شناسی داریم، این مختص اسطوره شناسی ایرانی نیست، در کل اساطیر هست و این باید حتما حل بشه، اینه که به همین اساطیر در واقع میایم نگاه میکنیم. یعنی شاهنامه یا اساطیر ایرانی بدان شکلی که هستند برای ما اهمیت دارند، بر نمیگردیم، اینها رو لایه به لایه بر داریم، بریم به اون لایه های قدیمی تر، چیزهای تازه تری رو در واقع بیاییم و پیدا بکنیم. خب ما به غیر از اساطیر، ما عرض کردم مگه اساطیر ما، اساطیر ایرانی چقدر مگه قدمت داره؟ 3000 بیشتر که دیگه قدمت نداره، اگه داشته باشه 3000. اما ما یه منبع بسیار عظیمی داریم به نام سرنگارها که در ایران الا ماشاءالله پر هستن، خدا رو 100,000 مرتبه شو، هر روز هم دارن تخریب و تخریب تر میشن، هر روز. منطقه تیمره تو خمین که یک واقعا یک نمایشگاهی از این سرنگارها هست داره خراب میشه، مناطق در سیستان ما داریم داره خراب میشه، همین مشهد رو من عرض کردم، کنارش اومدن کارخونه سیمان اومدن زدن و اینا داره از بین میره، هیچ گونه اینا نیومدن عکس گرفته بشه، آرشیو بشه، مورد مطالعه قرار بگیره. وقتی ما اینها رو میایم مورد مطالعه قرار میگیریم، خیلی از این پروتوتایپ ها، خیلی از این سرنمونه های اساطیری رو میتونیم درش پیدا بکنیم. برگردیم به قدیمتر، بریم در فرانسه. در فرانسه یه غاری وجود داره به نام غار لاسکو. خیلی این غار در بین باستانشناسان مشهور است. غاری است که به تصادف پیدا شده و وقتی رفتن داخل این غار پر از نقوش بسیار زیبایی هست. الان هم شنیدم درب غار رو بستن به طور کامل به خاطر اینکه این در که باز میشه هوا که جریان پیدا میکنه میترسن که نکنه این نقاشی ها آسیب ببینن. و بسیار بسیار غار عجیبی است، پر از نقاشی. خب آدم وقتی میره وارد این غار میشه، یه سری دوستان برن حتما، هم مستندهای خوبی هست میتونن دانلود بکنن، هم سایت خودش رو برن ببینن، غار لاسکو. یه سری عمدتا نقاشی های حیوانات هست بسیار زیبا، نقاشی های انسان هست، خیلی زیاد نقاشی های کف دست هست که در اونجا هست. در دیواری غار لاسکو در فرانسه اینها دیده میشن. خب ما اگر دیدمون همین دیدی باشه که به اساطیرمون نگاه میکنیم که یه فریدونی بود و برزها غلبه کرده در ماه مه، بس اسمش رو گذاشتن مهرگان، یعنی به همین سادگی اگه بخوایم به موضوع نگاه بکنیم به اونا میگیم یه غاری بوده یه دو مدن توش نقاشی بود. ولی اگر بریم دنبالش بگیم خب اینا چرا اومدن تو غار نقاشی، خب چرا مهر چرا تو آذر نکشته، چرا تو مرداد ضحاک نگرفته، چرا جمشید دقیقا تو نوروز اومده، اگر این سوالات از خودمون نکنیم اساطیر ما همین چیزی میشه که همین الان هم هستن و همین تحلیل های همیشگیری که ما داریم. اگه سوال بکنیم چرا مهر، چرا مهرگان، چرا فریدون به مهرگان متصله، بعد میبینیم یه چیزای دیگه در میاد. خب آره لاسکو اومدن گفتن خب چرا اینجا اومدن درست کردن. یه غاریه که یه درب خیلی کوچیکی داره، من خودم نرفتم ولی خب مستندهای زیادی رو دیدم، دوستان برن حتما این مستندهای غار لاسکو رو ببینن. یه درب کوچیکی داره بعد میری داخلش، رفت دل اون غار یه نقاشی کشیده. خب چرا اومدی اینجا؟ یک متخصصی متاسفانه من یادم رفت اسمش اینجا بنویسم، جلسه دیگه من میگم، رفته شاید نزدیک 100 تا از این غارها رو در سطح دنیا رفته دیده و بعد اومده وجوه مشترک این غارها رو در آورده. ببینید ما میتونیم خیلی ساده نگاه کنیم، میتونیم بریم بچرخیم ببینیم چی تو اینا مشترک بوده و دیده که جهت غارها، جهت نقاشیها همه در واقع نمودهای نجومی داره. چجوری نور داره میتابه داخلش، کی نور داره میتابه داخلش، تابش خورشید در کجا باشه نور میاد داخلش، بین تمام این غارها در واقع چیکار بکنه بوده، یک حساب بوده. یعنی به نظر میرسه که ما در نگاه اول که فکر میکنیم این غارها فقط یک مجموعه از نقاشی ها بوده، ولی وقتی عمیق‌تر نگاه بکنیم انگار که اینها کارکردهای نجومی داشتن. یعنی اونا اون درک نجومی که حاصل میلیون ها سال تکامل، حاصل میلیون ها سال یکی شدن مغز با جهان، با جهان پیرامونی بوده، اومده در وهله اول انسان اون شناخت خودش از نجوم رو اومده به این شکل اومده و نشون داده. یعنی یک سری غارهای خاص که زوایایی که انتخاب کرده بودن کاملا زوایای نجومی بوده، کی کدوم تصویر بیاد و نور بگیره، اینا کارکرد نجومی اومدن و پیدا کردن. بعد از اون ما با یک سری ساختمان‌های بسیار قدیمی میایم روبرو میشیم، ساختمان‌هایی که خیلی خیلی قدیمی هستن، شاید 11000 سال اینا قدمت دارن و الان فقط تک سنگ‌هایی واقعا باقی مونده. شاید مشهورترین اینا که البته خب به نسبه متأخرتر میشه نمای استونهنج در واقع در انگلستان هست، خب نمای خیلی مشهوری هست استونهنج، که اینها الان میان میگن که احتمالاً اینها یه جوری رصدخانه خورشیدی بودن و اینها هم کارکردهای نجومی داشتن. یعنی مغز انسان درگیری خودش رو با جهان پیرامونی، با جهان اخترشناسی اول میاد به صورت یک سری نگاره هایی میاد نشون میده که این نگاره ها ضرورتاً در نگاه اول و در لایه اول اخترها رو نشون نمیداده، کهکشانها رو نشون نمیداده، ولی ترتیب اینها، شکل اینها، موقعیت‌های اینها شکلی نجومی میامده میدیده. بعد اومده یک سری ساختمانها، یعنی رصدخانه هایی رو درست کرده، قدیمی ترینش در استرالیا هست، یک نمونهش در همین ارمنستان هست، میگم یه نمونه مشهورش در استونهنج هست، قدیمی ترین نمونه‌ای که ما در ایران داریم هلوش 4000 سال قدمت داره. من دیدم دوستان اگر برن چغال زنبیل در واقع شوش، این رصدخانه خورشیدی رو در اونجا میان و میبینن که در ایران خب 4000 سال قدمت داره که این یک رصدخانه خورشیدی در واقع بوده و اینها کارکرد داشته، یعنی چه زمانی در واقع طلوع و غروب خورشید کجا بوده، فصول چه جوری تغییر پیدا میکرده، اینا کی باید میرفتن زمین رو میکاشتن، از طریق همین مسائل میامده چکار میکرده خودش رو میامده و نشون میداده. و وقتی ما میایم متأخرتر میشیم، یعنی در زمانی که قدرت شناختی انسان به حدی رسیده که اسطوره ها به این شکلی که ما داریم میایم میبینیم، میبینیم که اینها میام و نمود اسطوره‌ای در واقع میام پیدا میکنن. این نمود اسطوره‌ای کجا هست؟ این نمود اسطوره‌ای مثل همین داستان فریدونی که در واقع بر ضحاک میاد غلبه میکنه و بعد میاد بر تخت مینشینه، به همه خلعت میدهد، مادرش فرانک تو ابیات بعدی است که میگه حالا که پسر من به تخت نشسته من بیام به همه خلعت بدم، هر چی دارم بدم به این، دیگه کسی بدبخت و بیچاره نمونده، محصول درو کردن دیگه، محصول درو کرد و اومدم به همه میدم و جشنی به نام جشن مهرگان رو میاد چیکار میکنه، میاد و پایه‌گذاری میکنه. این 7-8 بیت خلاصه این یه هفته کلا منو درگیر خودش کرد که من این مفاهیم رو دیدم که چقدر مفاهیم قوی هست که از دل این در آوردم. اما یک مفهوم دیگه باقی میمونه که این رو ما به جلسه بعدی ما میسپاریم. اون هم اینه که سوال من اینجاست، همون سوالی که گفتم، من اومدم دیدم که فریدون مهرگان سر اعتدال پاییز، نوروز مربوط به جمشیده سر اعتدال بهاریه، این دوتا ما یک طلوع و غروبی داریم، یک چیزی به نام ضحاک. آیا ممکن است این داستان ها به خصوص این بازه بین جمشید و فریدون و چه بسا پادشاهان دیگر که باید بررسی بشه، باستابی از نقشه آسمان در ذهن انسان امروزی به این شکل اومده و خودش رو نشون داده؟ این فقط یک سواله، اصلا بهش پرداخته نشده. من خیلی دنبال این مدت گشتم که ببینم که ریشه یابی اسم فریدون، ارتباطش با مقوله کشاورزی کجا بوده، یه سری چیزایی رو پیدا کردم، کامل نشد که به این جلسه برسونم. انشالله در جلسه بعدی ما این موضوع رو بیشتر واکاوی خواهیم کرد، ولی فکر میکنم اگر از این جنبه به این داستان نگاه بکنیم، هم زوایای بسیار جالبی از داستان فریدون به ما خواهد اومد و بعد داستان سه تا پسرانش که چرا اینها به ایرج حمله میکنن، به خصوص به این که در اون منطقه فلات، در اون زمان فلات قاره ایران مکانی حاصلخیز بوده و آیا اینها نشان دهنده حمله اطرافیان به منطقه حاصلخیز به نام فلات قاره ایران بوده یا نبوده و از این لحاظ ارتباط داشته با مقوله کشاورزی یا نداشته، اینها رو انشاءالله ما در جلسه بعدی میایم و بحث میکنیم. اما باز این سوال خیلی جالب برای من هست که اگر داستان جمشید با نوروز شروع میشه، فریدون با اعتدال پاییزی شروع میشه و ارتباط بین این دوتا ضحاکی است که طلوع و غروب میکنه، آیا ما با تفسیری نجومی از آسمان در این اساطیر روبرو نیستیم؟ این فقط یک سوال هست که امیدوار هستم که ما بتونیم به این سوال پاسخ بدیم. آقای دکتر بیانی عزیز، عرایض بنده در اینجا به پایان رسید. من فقط تونستم به این 7-8 بیت ابتدایی داستان فریدون بپردازم. انشالله که فکر میکنم داستان فریدون هم مثل داستان ضحاک ما رو گیر بندازه.
بسیار عالی های دکتر، فرمایشاتتون بسیار ارزنده بود، مخصوصا این پرسش آخر که جلسه رو خیلی خوب به پایان رسوند. یعنی سخنانتون رو من یاد این سریال هایی افتادم که جوری تموم میشه که آدم دوست داره همونجا قسمت بعدیش رو هم نگاه بکنه ببینه چی میشه آخرش. بالاخره سوال بسیار مهمی مطرح کردید. من ابتدا چند تا نکته اینجا یادداشت کردم، میخواستم نظر شما رو هم در این باره بدونم. یکی خب درباره این نقاشی هایی که فرمودید در غارها هست، خب تفاسیر متفاوتی درباره اونها گفته شده. یکی از این تفاسیر رو فریزر در کتاب شاخه زرینش اگر اشتباه نکنم ارائه میده، طبق در ادامه همون نظریش درباره جادو که میگه جادوی شباهت و جادوی تماس، در واقع تفسیری که فریزر از این نقاشی ها داره اینه که میگه اینها عمدتاً نقاشی ها نقش شکاره، شکار حیوانات، انسان هایی که حیوان رو شکار میکنه، و در واقع بر اساس اون باور، حالا این توضیح خیلی مختصری برای همراهان عزیز بدم شاید به گوششون نخورده باشه، جیمز جورج فریزر یک کتاب خیلی مشهوری داره به اسم شاخه زرین که به فارسی هم اتفاقا ترجمه شده، ترجمه خیلی خوبی هم هست. در فصول ابتدایی کتاب بحث جادو رو مطرح میکنه که جادو رو در باور گذشتگان به دو قسم، دو نوع جادوی شباهت و تماس تقسیم میکنه و طبق این دوتا قاعده، اول به جادوی شباهت اگه بپردازیم، یک هر چیزی که شبیه به چیز دیگری باشه روی اون تأثیر میذاره، مثلا مثل دیدید توی فیلم ها که یک عروسکی درست میکنن شبیه یک فردی و بعد مثلا سوزن فرو میکنن توی دست اون عروسک و مثلا دست اون فرد هم همزمان درد میگیره و دچار رنج و عذاب میشه، یا جادوی تماس در واقع به ما میگه که هر چیزی که با چیز دیگری تماس داشته باشه تا آخر میتونه روی اون تأثیر بذاره. این جادوی شباهت در واقع اگر ما به این نقاشی ها کار نگاه کنیم، طبق نظریه فریزر عرض میکنم، شاید به خاطر همین، بر اساس همین باور بوده، یعنی نقاشی شکار کردن اون حیوان رو میکشیدند به باور این که سهولتی ایجاد بشه در امر واقعی شکار در جهان بیرونی. اما این تفسیری هم که شما فرمودید خیلی تفسیر جالبی بود. من فکر میکنم کلا این بحث نقاشی قارها هم به خاطر اینکه خب فقط یه نقاشی از ما مونده خیلی متن خیلی بازیه و تفاسیر متفاوتی در واقع ازش میشه داشت. خواستم میرم نظر شما در این باره چیه.
خیلی خیلی مهمه. اولا که دوستانی که خیلی میخوان تخصصی تر تو اسطوره شناسی برن حتما باید کارهای فریزر رو بخونن. شاخ زرینش همونجوری هم که فرمودید ترجمه بسیار خوبی داره. من خیلی کنارش حاشیه هم نوشتم، کتاب سنگینی هم هست، بسیار سنگینی هم هست، کتاب خیلی عمیقی هست. ببینید یه چیزی رو من بگم، این خیلی مهمه دوستانی که میخوان توی این حوزه ها کار بکنن. ببینید ما یک در واقع شاید بشه گفتش که در بررسی اساطیر، گرچه من هیچ موقع دیگه نمیگم بررسی اساطیر، چرا؟ چون ما نمیتونیم تجربه های بشری رو از هم دیگه جدا بکنیم. یعنی اگر من میخوام بیام اسطوره ها رو باید بسنجم، باید تمدن رو ببینم، شرایط اون کشاورزی رو ببینم، نمیدونم باستان شناسی رو ببینم، یعنی اینها همه در هم تنیده هست. اینکه ما اساطیر رو جدا بکنیم، این کار دیگه دورانش خیلی وقت به نظر من گذشته. کاری حرفی که فریزر میاد میزنه اینه که میاد به نقاشی ها نگاه میکنه و ما باید نگاه بکنیم که کتاب فریزر مربوط به یه چیزی بیش از 100 سال پیش است که اومده و نوشته. کاری که بنده عرض کردم مال همین نزدیکای سال 2000، یعنی با یک فاصله اومده، 100 ساله اومده انجام شده. در این فاصله چه اتفاقاتی افتاده؟ این اتفاق افتاده که میان میگن که شما صرفاً نگاه نکنید به اون شکلی که وجود داره، بیایید نگاه بکنید که این شکل در ترکیب با اشکال دیگه چه چیزی رو میاد به وجود میاره، جایگاه اون شکل کجاست. یعنی اگر شکل مثلا در دیوار سمت راست هست، همون شکل اگر در دیوار سمت چپ باشه ممکنه معناش متفاوت بشه بسته به اون جایگاهی که داره. این من دفعه دیگه دقیقا رفرنس این رو میارم چون جالب هست، دوستان هم سرچ بکنن، کتابش هست در اینترنت، خیلی جالبه، خیلی کار قشنگی کرده، چه وقتی گذاشته رفته با دقت تمام این غارها رو دیده، و یک باستانشناس فرانسوی هم هست که رفته این کار رو کرده. و اینجا صحبت محتوای این تصاویر نیست، موقعیت تصاویر، موقعیت غارها و موقعیت جهان هستش که اینها چجوری در کنار هم دیگه در واقع میان و قرار میگیرن. بله ممکنه اون تصویری هم که میکشه تفسیرش همون تفسیر بر مبنای نظریه جادو باشه، هیچ اشکالی هم نداره، هیچ اشکالی نداره، اینها معمولا انقدر در هم تنیده هستن که اصلا نمیشه از هم دیگه جداش کرد. اما میگم حواسمون باید باشه. من نظر من اینه یه اشکال خیلی بزرگی من دارم، اونم اینی که سعی میکنم که این تئوری‌های جدیدتر رو بیشتر بهش بها بدم. این اشکال من هست، گیر نکنم در اون تئوری‌های قدیمی‌تر. خب من فکر میکنم که با اطلاعاتی که ما الان داریم، با باستانشناسی چقدر رفته جلوتر، درکی که ما الان از علوم اعصاب داریم. ببینید من فرصتی نشد ما در مورد فروید و یونگ یه جلسه صحبت بکنیم. تمام صحبت من اینه که بابا این بحث مال 100 سال پیشه. اون موقع نمیشناختن علوم اعصاب چیه، نمیشناختن مغز چجوریه. خب نبایدن توقع داشته باشن که با زبان امروزی صحبت بکنن، ولی قرار نیست ما هم با زبان 100 سال پیش بیایم صحبت بکنیم. ما باید با زبان امروز بیایم صحبت بکنیم. چه بسا 20 سال دیگه 30 سال دیگه رشته‌های جدید علمی بیاد، همه این چیزایی که ما اینجا میگیم از بین ببرن. این اصلا علم یعنی همین، تحقیق یعنی همین، جلو رفتن در واقع یعنی همین. این چیزی هست که من مثلا میام میبینم هنوز دارم میگن نمیدونم نظریه چی، نمیدونم حرکت، نمیدونم فرود از، نمیدونم رابطش با کیخسرو از دیدگاه، نمیدونم روانشناسی آدلر. بابا 100 سال پیش بنده خدا یه چیزی گفت، بیاید یه دوست جدیدتر رو بیاید در واقع بیاید و عنوان بکنید. در مورد فرمایش شما، بله من قبول دارم ممکنه اون تصاویر در واقع اون تفسیر رو باشن، ولی من فکر میکنم که خیلی باید گسترده تر به موضوع نگاه بکنید. میدونید
بسیار
در مورد غارها بگم، ببخشید آقای دکتر،
من خواهش میکنم
ببین مثلا در غارها اومدن دیدم مثلا یه غاری، خدای من اسمش هم یادم رفت، تو اسپانیا، که در واقع قدیمی ترین سنگ نگاری که توسط انسان‌ها به طور کلی هست در اونجا پیدا کردن که مربوط به ناندرتال‌ها است. این سال پیش بود که خیلی هم سر صدا کرد، تو نیچر چاپ شد. بعد اینا رفتن یه جای تنگ و باری که اون ته غار یه نقشی رو کشیدن. آیا این صرفا رفته یه نقشی رو در اونجا کشیده؟ این اگر میخواست نقشه بکشه، چرا نیومده یه جا فضای باز در واقع بکشه؟ چرا تو غار به اون سختی رفته در ته اون غار در واقع رفته و این نقاشی رو چیکار کرده رفته و کشیده؟ اینها سوالاتی هست که ما باید بهش بیشتر بپردازیم و دقیقتر تا بتونیم به جوابهای خودمون برسیم.
درست، اگه اشتباه نکنم غار آلتامیرا باشه آقای دکتر، درسته؟
کاملا درست.
بسیار عالی. آی دکتر، اتفاقا من خدمت شما میخوام عرض کنم که اشتباه ما اینه که به نظریه‌های قدیمی خیلی بها میدیم و این مزیت در واقع شماست که اینقدر دارید ما رو آگاهی میبخشید به ما با سخنانتون، با این جلساتتون روی طرز نگاه من به بحث اساطیر که قطعا خیلی تاثیرگذار بوده شیوه شما و سخنان شما، و نفرمایید که اشتباه از شما، اشتباه از ماست در واقع. و ما خیلی خوشحالیم در قطب علمی که همیشه به دنبال این بودیم که دیدگاه‌های جدید مطرح بشن در قطب، بلکه همینطور که می‌فرمایید پیشرفت نسبی داشته باشه این مطالعات در داخل کشور، چون در بیرون کشور که این مطالعات سیر سعودی خودش رو داره و ما هم بتونیم کمکی کنیم به همین، یعنی نقشی داشته باشیم در این مطالعات. بسیار عالی آقای دکتر، خیلی خیلی ممنونم از شما. خدمتتون عرض کنم که درباره نجوم فرمودید و حالا استفاده که حیوانات از ستارگان و اینها میکنن، خب قطعا اونها سیستم مغزیشون در ارتباط با ستارگان و جهتیابی و اینها پیشرفته تر از انسان شده، نمیگم هست، پیشرفته تر شده. این رو از روی غرض میگم به خاطر اینکه میخوام اشاره بکنم به یکی از سخنان لوی استروس که توی یکی از کتابهاش میویسه که من در رساله های کهن میخوندم که مردم یک منطقهی ادعا میکنن که سیاره زهره رو با چشم غیر مسلح کاملا میبینن، با چشم عادی میبینن توی آسمون، و میگفت من این رو توی چندین رساله دیدم. و بعد از دوست در واقع میگفت منجمم پرسیدم که آیا همچین چیزی ممکنه، دوست میگفت دوست من کاملا رد نکرد که غیر ممکنه، ولی میگفت خیلی بعیده به خاطر اینکه ما امروزه با این همه تلسکوپ و اینها میتونیم تازه مثلا ببینیم این سیاره زهره رو، و این خیلی سخن عجیبیه. خلاصه این ذهن لوی استروس درگیر میکنه تا اینکه مطالعاتش رو ادامه میده و نتیجه گیری که لوی استروس میکنه اینه که انسان در هر دور از حیات به اندازه نیازهاش از توانایی اعضای بدنش و مغزش کمک میگیره. اگر ما امروزه نمیتونیم ببینیم مثلا سیاره زهره رو با چشم غیر مسلح، دلیل بر این نیستش که گذشتگان نمیتونستن. گذشتگان چون امکانات نداشتن، باید از همون ظرفیت‌های در واقع بدن خودشون، اعضای خودشون استفاده میکردن و این میگه که این کاملا چیز طبیعی بوده. حالا میخواستم ببینم آیا این از نظر علوم اعصاب و ویژگی های مغز و اینها آیا ممکنه یه همچین چیزی، درسته یه همچین نظری یا نه؟
کاملا درسته، کاملا درسته. ببینید شما بستگی داره که در برابر چه محرکی باشی مغز شما همون جوری رشد پیدا میکنه. مثلا یه چیزی رو بگم، اومدن یه مطالعه کرده بودن رو تاکسیران های لندن، خیلی جالب بود. از اینها اومده بودن MRI کرده بودن و دیده بودن مناطق مربوط به جهتیابی در اینها بسیار بسیار رشد کرده، چون اینا همش دنبال جهتیابی بودن دیگه، کارشون در واقع این بوده و خیلی راحت تر از بقیه میتونستن از اون توانایی های مغزشون در جهتیابی بیان چیکار بکنن، بیان استفاده بکنن. این دقیقاً این صحبت استروس کاملا صحبت درستی است. یه چیزی رو من بگم خیلی جالبه، اولین صحابی که گزارش شده در کتاب سورالکواکب عبدالرحمن، فکر میکنم اوفی اگر اشتباه نکنم اسمش رو، که در واقع شیرازی بوده و یک منجم بسیار بزرگی هم بوده، کتاب سورالکواکب رو نوشته، اولین صحابی در واقع در اونجا اومده و شرحش داده شده. خب در اون زمان که تلسکوپی نبوده، در اون زمان که چه میدونم هیچی نبوده که اینا بخوان نگاه کنن، یعنی یک سری وسایل نجومی کاملا ابتدایی رو داشتن، چجوری تونسته صحابی رو بفهمه؟ خب غیر از درک علمی زمان خودش که بالا بوده، قدرت تشخیص بالایی رو هم داشته. خب ما دیگه اینو نداریم، ما دیگه این مسئله، ما حداکثر بتونیم یه دونه چه میدونم مریخ رو ببینیم، خیلی حالا چشممون بخواد چیکار بکنه تیز باشه و ببینیم، ما نمیتونیم اون رو بیاییم و درک بکنیم. برای فرمایش شما کاملا و علوم اعصاب کاملا این موضوع رو کاملا میاد و بیان میکنه و این است که اصلا این ضرب المثل قدیمی که میگه کار نیکو کردن از پر کردن است. شما در هر مقوله‌ای بیایید و کار بکنید، هی به تدریج دارید میاید میبینید دارید بهتر و بهتر میشید، راه حل‌های جدیدتر پیدا میکنید، مسیرهای جدیدتری رو پیدا میکنید، چون مغزتون داره فعالیت میشه. بله آقای دکتر، کاملا فهمش درست.
بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم. آقای دکتر یه عرض پایانی هم داشتم درباره ارتباط ماه خورشید با کشاورزی و دامپروری. خب گاه شماری قمری داریم و خورشیدی داریم که خب این از البته قمری فکر میکنم اگه اشتباه نکنم متقدمه بر خورشیدی، گاه شماری خورشیدی متأخره. میخواستم ببینم کدومی که از این انواع گاه شماری ها با دامپروری یا حالا شکار مرتبطه، کدومی که از گاه شماری با کشاورزی. تا حدس خودم اینه که خورشیدی با کشاورزی باشه و دامپروری اینها با قمری.
این چیزی هست که انشالله من تو هفته بعد بیشتر بهش خواهم پرداخت، چون چیزی هست که من دارم در میارم ببینم این پادشاهان نقشه ای از آسمان هستن یا نیستن، چون غیر از نقشه بر آسمان ما بحث همون فرمایش شما رو داریم، دامپروری رو داریم، یعنی اینا به هم متصل هستن که باشن. ولی چیزی که مشخصه همین فرمایش شماست، یعنی احتمالاً گاه شماری خورشیدی بیشتر بر مبنای کشاورزی باید بوده باشه تا قمری. قمری چندان منطبق بر کشاورزی نیست. اما اینو من درک نکردم که گاه شماری قمری، گاه شماری خورشیدی خیلی مشخص داره، ولی گاه شماری قمری چه فوایدی واسه دامپروری داشته، این چیزی است که من دنبالش هستم و امیدوار هستم که انشاءالله تا جلسه بعدی، چون خیلی مهمم هست ما در این داستان باید بهش بپردازیم، خیلی خیلی هم اهمیت داره، حتما باید صحبت بکنیم. چرا؟ تو گفته میشه که فریدون وقتی ضحاک رو میگیره بعد بند میکنه، دامها رو آزاد میکنه، یعنی این مقوله اومده که دامها رو آزاد میکنه و از طرفی فریدون ارتباط خیلی زیادی با گاو داره، بسیار بسیار ارتباط مستقیمی داره. یعنی اینها همه رو ما باید بذاریم کنار، یک نقشه زمینی داریم که بحث همین دامپروری و کشاورزی و دامداری و چه میدونم شکارچی و همه اینها رو باید بچینیم و بعد یه نقشه آسمانی هم در واقع داریم که این دوتا اومده بر هم دیگه منطبق شده.
بسیار عالی دکتر. من راستش خودم هم یکی دو هفته دارم روی این موضوع فکر میکنم و این حدسی که الان خدمتتون عرض کردم بر این اساسه که در اساطیر ایران ما تخمه گاو رو داریم، نطفه گاو در ماه پالوده میشه که ارتباط دام و ماه رو نشون میده، از طرفی نطفه جمشید که به صورت گیاه از زمین بیرون میاد و نماد کشاورزیست رو ایزد خورشید در واقع از اون نگهداری میکنه و این در واقع مطلبی است که ذهن من رو خیلی مشغول کرده بود که چرا گاو باید ماه باشه و اون نطفه توسط خورشید در واقع نگهداری بشه و محافظت بشه و فعلا به این نتیجه رسیدم و گفتم این رو با شما هم عرض بکنم. پس هفته آینده بحث بسیار خوبه
انشالله
جالب خواهیم داشت. بسیار عالی بسیار عالی. خب من خیلی صحبت کردم، بریم سراغ دوستان عزیزمون، اگر پرسشی دارن مطرح بکنم. تا دوستان پرسش ها رو مطرح می فهمن دکتر، من یک عرضی بگم در تایید فرمایشات شما. این که می فرمایید ما برای عبور از این تحلیل ها و حالا این پژوهش هایی که تا الان درباره اساطیر شده باید یه سری سوال های عمیق تر بپرسیم، همین هست که می فرمایید تا مثلا مثال همون نقاشی های غار رو اگر بخوایم بزنیم، تا مثلا فرض میکنیم تا زمان مثلا فریزر سوال این بوده که آقا محتوای اینها چیه، ولی بعد برای اینکه خب یه پاسخهای زیادی هم دادن در این رابطه و بعد برای اینکه به مطالعات بیشتری برسن دغدغه اصلا دیگه محتوا نشده، به قول شما اون مکان اون در واقع موقعیت اون فیز نقاشی روی دیوار کن که رو کدوم دیوار است، کجا در چه موقعیتی و به چه با اشکال هندسی، حتی اینها باعث شده که در واقع از اون بحث محتوا عبور بکنن و بتونن جنبه های تازه تری از اون نقاشی ها رو در واقع بررسی بکنن. من فکر میکنم همینطور که میفرمایید در واقع برای اینکه ما بتونیم مطالعات عمیق تری روی اساطیر داشته باشیم به ویژه اساطیر ایران، اینه که ما باید این چرا رو خیلی بیشترش بکنیم و قطعا برای هر کدوم از اینها یه پاسخی هست. این که خب حالا جمشید نوروز رو پایین گذاری میکنه، چرا فریدون مهرگان، چرا اینها در واقع میتونه ما رو راهنمایی بکنه به سمت جوابهای بهتر و سخنهای تازه تر. خب یکی از دوستان گفتن که شاید به دلیل اینکه ابتدا ماه پرستی بوده و بعد مهر پرستی، احتمالاً به خاطر تقدم و تأخر تقویم قمری و خورشیدی این رو گفتن. در این باره اگه نکته‌ای به نظرتون میرسه دکتر؟
اینو نمیدونم من که مثلا الهه های مربوط به ماه، سوال خیلی خوبیه ها، یعنی خیلی بریم نگاه بکنیم الهه های مربوط به ماه کی بودن، الهه های مربوط به خورشید کجا بودن. خیلی خیلی سوال خوبیه، من فکر میکنم نکته خیلی خوبی رو اومدن عنوان کردن. من اینو نمیدونم، اینو در واقع ما باید بریم و نگاه بکنیم. اما یه چیزی رو من اینجا میخوام بیام بگم، این خیلی مهم هست، دوستانی که به خصوص خیلی تخصصی دارن میخوام بیان و در این حوزه کار بکنن و به خصوص عزیزانی که به هر صورت دانشجوی این رشته ها هستن دیگه، واقعا دست اونها و انرژی اونها رو میطلبه که حتما بیان و این مسیر رو در واقع برن. به این نکته باید توجه بکنیم، این نکته بسیار مهمه. ببینید ما یاد گرفتیم، یعنی الان یاد گرفتیم و این درستم هست که میایم حوزه های معرفتی رو از هم جدا میکنیم. کاملا هم درسته، ما میگیم آقا شما ریاضیات رو چه میدونم با عرفان نیایید که چیز بکنید، قاطی پاتی بیایید بکنید، نمیدونم علم کوانتوم رو نیایید با مولانا بیایید یکی بکنید. ما باید این حوزه های معرفتی رو باید بیاییم خارج بکنید، جدا بکنید. همون نکته چیه؟ وقتی که یک سری معرفت های میان شکل میگیرن مثل اساطیر که در زمان شکل گیری اصلا این مطرح نبوده که ما کانون های معرفتی مختلف داریم، ما یه علم فیزیکی داریم، یه علم شیمی داریم، یه عرفانی داریم، یه هنری داریم. ذهنی که اینها رو به وجود آورده یک ذهن ترکیبگر بوده. حواسمون به این موضوع باشه و اگر ما میخوایم بیایم و اینها رو تحلیل بکنیم باید به صورت بینارشتهی بیایم عمل بکنیم. وقتی میتوانیم به صورت بینارشتهی عمل بکنیم که از این متنه بتونیم فاصله بگیریم، یعنی ما مثلا ببینید ما میگیم شاهنامه، بیایم به شاهنامه چیز بکنیم در همون هیته باقی بمونیم، شاهنامه داره میگه که فریدون در ماه مهر بر ضحاک غلبه کرد و عیدی به نام مهرگان رو اومد به وجود آورد. خب این روی کرد اگر ما در همون متن باقی بمونیم، تفسیرمون صرفا همون تفاسیر قدیمی در واقع بیاد و باشه، این چیزی است که ما دچار مشکل خواهیم شد. اما وقتی که ما بیایم وارد حوزه های دیگه بشیم، اصلا سوالات دیگه بپرسیم. من وقتی داشتم اینها رو می نوشتم و آماده می کردم، به خصوص اونجایی که اومدم بگم که اینها یک نقشه ای از آسمان هستن، یا مثلا گفتم چی داری میگی آخه، یعنی چی نقشه ای از آسمان هستن، هیچ شواهدی وجود نداره. بدبختی این بود که رفتم در مورد فریدون هم سرچ کردم، دیدم هیچ چیزی ارتباطی به کشاورزی هیچی پیدا نکردم. گفتم حالا من امشب برم یه حرفا رو چی بخوام برم بزنم. ولی یه هم واسادم، گفتم نه، اینا باید گفته بشه، حداقل سوالش باید بیاد و مطرح بشه، چه بسا که اصلا حرف من رد بشه، هیچ اشکالی هم نداره. ولی فکر میکنم همین مطرح کردن بابی را میگشاید، دری رو باز میکند که ما رو از این متن خارج کرده و به دنیاهای دیگه واقعا میاد و متصل میکنه. بله آقای دکتر، کاملا فرمایش شما درسته. فکر میکنم دوستان بازم سوال پرسیدن که بنده در خدمت هست.
بله، در باره این مطرح کردن پرسش که فرمودید، کتابی هست به نام چالش میان عربی و فارسی از استاد عزیز و دانشمند آقای دکتر آذرنوش. آقای دکتر خیلی جالبه، ایشون اومدن روایات رو بررسی کردن و اصلا نتیجه نگرفتن، فقط سوال مطرح کردن و اون باورهایی که ما تا به حال از اون حالا دو قرن سکوت اصطلاحاً داریم، اونا رو اومدن به شبهه وارد کردن و در نهایت سوالی رو مطرح کردن: آیا واقعا اینجوری بوده؟ پس چرا اینطور شده؟ و همینطور که میفرمایید این سوالات هستش که خیلی مهمن. ما اگه بتونیم سوالهای جدیدی مطرح کنیم، حتی کار بسیار بزرگی کردیم و یه عده‌ای رو ترغیب کردیم که برن به اون سوالها پاسخ بدن. خیلی ممنونم از شما دکتر. ما هر جلسه دوستانی داریم از مراجعان عزیز و محترم شما که خب حالا خیلی هاشون ابراز لطف و محبت میکنن به شما و خیلی هاشون هم ناآگاهانه حالا از اون بحثای بین طبیب و مراجع رو مطرح میکنن. من فکر میکنم اگر شما سایتتون رو معرفی بفرمایید، دوستان برای این کارها اونجا حالا آدرس مطب و هرچی، چون دوستان خواسته بودن آدرس مطبتون رو بفرمایید که دوستان خیالشون راحت بشه.
خواهش میکنم، من هم در فضای اینستاگرام هم فعال هستم، هم کانال هست که میتونن دوستان اونجا برن. کانال من هست که کاملا مربوط به عزیزان هست و یه سایتی هست که دیگه همه چی داخلش هست، یعنی تمام اینها رو پوشش میده. فقط اسم من رو اگر سرچ بکنن سایت من میاد دیگه، این آدرس و هر چی که دوستان بخوان در اونجا هست. و دوستانی هم که عزیزانی هستن که لطف دارن و خیلی محبت دارن به من و خب اطلاعات بیشتری رو میخوان در مورد خود بیماری MS کسب بکنم، من همش سعی میکنم در خود سایتم مطالب جدیدی رو آپلود بکنم و دوستان به اونجا اگر مراجعه بفرماین همه چی هست دیگه. الان خدا رو شکر فضای مجازی دیگه تمام چی میگن اجداد آدم رو میریزه بیرون، یعنی مشکلی نیست آدم یه سرچ بکنه.
یکی از دوستان نکته خوبی رو مطرح کردن، گفتن که فرمودید که مهرگان اعتدال پاییزی بوده و الاخر حقیقتش ماران دوش ضحاک آدمی رو به یاد گیاه میاندازد که با زدن شاخ گیاه امکان رویش دوباره آن هست. با درو میتونه این مرتبط باشه؟
خیلی سوال خوبی پرسید، خیلی سوال قشنگی پرسیدن. اصلا من بهش فکر نکرده بودم و به نظر من خیلی چیز عمیقی رو اومدن گفتم و چرا اتفاقا میتونم مرتبط باشه. یعنی وقتی که ما برمیگردیم به این که چرا جمشید نشست تو اعتدال بهاری، فریدون اومد تو اعتدال پاییزی و این دوتا بسیار بسیار از نظر نجومی بسیار اهمیت داشتن، یعنی بحث بقای انسانی بود و ارتباط دهنده بین این دوتا ضحاکه. یعنی ببینید سوال اینجوری به این مطرح بکنید، چرا بین جمشید و فریدون دو تا شاه دیگه قرار نگرفت؟ نه ضحاک، از بچه های ضحاک، یعنی از همه مثلا بگیم اهریمن خویان، خود ضحاک فقط بوده که این دوتا به هم متصل بود. آیا همین چیزی که دارید میفرمایید، چرا این ضحاک اومده اینا رو متصل کرده، آیا این مفهوم نجومی خاصی داره؟ آیا مفهوم کشاورزی خاصی داره؟ صحبت بسیار جالبی کردید. و یه چیزی هم من بگم، ضحاک رو ما صحبت کردیم که نمونه هایش در منطقه بین النهرین الهه زیرین بوده، الهه زمین زیرین در واقع بوده و الهه های زمین زیرین هم به نوعی ارتباطاتی با مقولات کشاورزی داشته. آیا اینها بوده؟ من در این میگم در این چند روزی که داشتم برای این جلسه آماده میکردم همه این سوالات اومد تو ذهن من، ولی متاسفانه انقدر پراکنده بود و انقدر نمیتونستم مثل پازل اینا رو بذارم کنار هم، بیشتر سعی کردم که به اون چیزهایی که یک مقدار مطمئن تر هستم، مثلا همون مهرگان که یه خود شسته رفته تر هست، تکلیفش مشخص تر هست، روی اونها بیان تکیه بکنیم. ولی احتمالاً برای اینکه بریم جلوتر و اینها باید به همه این مفاهیم دوباره بازتعریف کنیم. سوال بسیار جالبی پرسیدن، خیلی جالب.
درسته، جالبیش اینه که دکتر فقط ما روایت رویدن دوباره رو درباره ضحاک داریم، ولی درباره نمونه‌های بین‌النهرین اینا نداریم. یه نمونه شبیه اون هم اون هیدرای یونانیه که هرکول میره در واقع سرش رو قطع می‌کنه، اون دوباره رشد می‌کنه و خلاصه اون به کمکش میگه من سر اینا رو قطع می‌کنم تا هم اون قسمت رو بسوزون که دیگه در نهایت. بسیار بسیار نکته جالبی بود آقای دکتر، تشکر میکنم از دوست و همراه عزیزمون. خب دوستان اگر باز هم پرسشی دارن مطرح بفرمایند. یه نکته که به ذهن من میرسه حالا تا دوستان پرسش رو مطرح بفرمایند و در واقع آقای دکتر این از تأثیرات سخنان شما روی نگرش من به اساطیر هستش، این که خب ما هر مکتبی میاد میگه که اسطوره از نظر من اینه، یکی دیگه میاد میگه اسطوره از نظر من اینه، ولی من فکر میکنم هیچ کدوم از اینها نیست بلکه همه اینهاست. یعنی ما اگر بخوایم فقط یک بُعد برای اسطوره قائل بشیم، بگیم حالا ناخودآگاه فردی ناخودآگاه جمعی فرق نمی کنه، هر چیز دیگه بیماری زبانی به قول ماکس مولر و یا هر چیز دیگه، ما اگر بخوایم اینها رو فقط یعنی تک کاربردی بدونیم، این تک بعدی ببینیم اساطیر رو، در حقشون اجحاف کردیم، در صورتی که هر بخشی از اساطیر مربوط میشه به یکی از اینها. یعنی اگه ما بگیم که اساطیر همه اینهاست، من فکر کنم این خیلی بهتر و جالبتر و جذابتر هست، چون واقعا یه سری چیزها رو نمیشه انکار کرد. الان همین بحث مثلا کشاورزی و دامپروری و نجوم که در اساطیر راه پیدا کرده خب غیر قابل انکاره، و اگر ما فقط اساطیر رو حالا بازتابهایی از ناخودآگاه جمعی یا ناخودآگاه فردی ببینیم، اصلا این جنبه از اساطیر رو ما نمیبینیم و فراموش میشه.
بله، اتفاقا ما اگر از دیدگاه اسطوره شناسی عصبی تکاملی به موضوع نگاه بکنیم همین رو داره میاد میگه. چی میگه؟ میگه که اسطوره اولا یک مقوله منفرد مجزا نیست. این خیلی مهمه. ببینید الان ما مشکلی که در مطالعات اسطوره شناسی داریم که اسطوره رو به عنوان یک مقوله منفرد مجزا میان میسنجن. شما حق ندارید از این حوزه برید بیرون. چرا حق ندارید؟ اسطوره اصلا اینها نیست. اسطوره شکلی از تجربه انسان و جهان، شکلی از تجربه. من ممکنه که به هزار جور جهان رو تجربه بکنم، در یک دوران خیلی خیلی کارکرد هم داشته، الان شاید کارکردش یه مقدار کمتر شده، ولی در یک دورانی انسان جهان رو توسط اسطوره در واقع می آمده می شناخته. خب وقتی من میگم اسطوره شکلی از تجربه من از جهان است، من در تجربه خودم از جهان همه چیز خودم رو دخالت میدم، حافظه خودم رو دخالت میدم، خانواده خودم رو دخالت میدم، تاریخ خودم رو دخالت میدم، محیط خودم رو دخالت میدم. به قول فرمایش شما ضمیر ناخودآگاه جمعی و غیر جمعی و فردی و غیر فردی خودم رو میام، دقیقاً میام و دخالت میدم، همه علوم اعصاب رو و سیستم مغزم رو میام دخالت میدم. بنابراین شما وقتی که میاد این شکل تجربه میاد از جهان ایجاد میشه، حاصل ترکیبی از تمام این موارد خواهد بود. چه اتفاقی افتاده؟ وقتی که جنبه علمی اومده، اسطوره گرفته اومدن، اینا رو از هم دیگه منفک کردن. این است که به قول شما یکی میاد میگه ضمیر ناخودآگاه جمعی، خب آقا بحث مثلا نجوم چی میشه؟ یکی میاد میگه مثلا نجوم، بحث علوم اعصاب این وسط چی میشه؟ بحث زیست شناسی چی میشه؟ خب اینا همه نقش داشته در منی که جهان رو در واقع اومدم و تجربه کردم. و اتفاقا یکی از پیامدهای بسیار مهم اسطوره شناسی عصبی تکاملی اینه که شما باید این رو به شکل تجربه از جهان ببینید. و همونجوری که تجربه یک انسان از جهان میتواند بسیار غنی باشد و حاصل امورات و عناصر بسیار متفاوتی باشد، اسطوره هم همینه. چرا ما میگیم باستان شناسی مهمه؟ بیان به ما ایراد میگیرن که فرضاً بگم آقا شما میاد اینو میگید یعنی که شما دارید اسطوره رو طبیعی میکنید، اسطوره رو دارید واقعی میکنید. نه، اصلا که این چیزی نیست. من میگم اسطوره شکلی از تجربه از جهانه و این تجربه از جهان که من دارم نمودش میتونه روی اساطیر باشه، نمودش میتونه توی زمین کشاورزی من باشه، میتونه تو غار لاسکو باشه، میتونه تو اون مجسمه باشه که در باستان شناسی پیدا میشه. و اینا از هم دیگه متفاوت هستن، نمودها متفاوت هست. و میگم اتفاقا اسطوره شناسی عصبی تکاملی دقیقا همین فرمایش شما رو تایید میکنه.
بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم آقای دکتر. دوستان ظاهرا پرسشی ندارن، چون من ندیدم عزیزان پرسشی مطرح بکنن، ولی خب مثل همیشه پیام های تشکر از شما فراوان ارسال میشه. من هم در کنار این دوستان از شما تشکر میکنم آقای دکتر، و انشالله تا دو هفته آینده در با ادامه این بحث در خدمت شما باشیم و از همین الان منتظریم تا ادامه فرمایشات جالب شما رو درباره ارتباط فریدون و مهربان و بحث نجوم بشنویم.
خیلی ممنون هستم آقای دکتر، از شما من خیلی خیلی متشکرم، از دوستان همیشگی و همراهان عزیز. انشالله که شب و هفته خوبی رو داشته باشید، در این روزا هم خیلی مواظب خودتون باشید. خلاصه امیدوار هستیم روند واکسیناسیون سرعت بگیره. من همیشه میگم ما دوستان رو از نزدیک میدیدیم، واقعا این کرونا باعث شده که دیدارها متاسفانه همه مجازی باشه. انشالله که فرصتی باشه که این بحث شاهنامه رو همه دور هم و حضوری داشته باشید. خیلی خیلی ممنون هستم، انشالله که شب خوبی داشته باشید.
زنده باشید. ما در ضمن مفتخر بودیم که رئیس محترم و عزیز قطب علمی دکتر لاحقی هم مخاطب برنامه ما بودن، باعث افتخار بنده است و ایشون هم سپاسگزاری کردن از این بحث. در واقع بنده به نوبه خودم سپاسگزاری میکنم از آقای دکتر که همیشه پرچمدار و طرفدار دیدگاه‌های جدید و ترویج این دیدگاه‌ها بودند.
منم عرض سلام دارم خدمت استاد بزرگ و استاد ارجمند. خسته نباشیدم میگم، مجدد خسته نباشید میگم، به خاطر این هفته بسیار پرکار، و انشالله که سایه‌شون همیشه بر سر ما و فرهنگ این مملکت باشه. واقعا باعث افتخار بزرگی است اساتیدی چون جناب آقای دکتر یاحقی عزیز که ما همگی به شاگردی ایشون واقعا میبالیم و افتخار میکنیم.
زنده باشید آقای دکتر، شب بر شما و همه دوستان عزیز خوش. خدا نگهدارتون.
قربان شما، خدا حافظ شما. خدا حافظ.